والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها.
به یقین گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم. آنها عقلهایی دارند که با آن اندیشه نمی کنند و نمی فهمند و چشمانی که با آن نمی بینند و گوشهایی که با آن نمی شنوند. آنها همچون چهار پایانند بلکه گمراهتر. اینان همان غافلانند، چرا که با داشتن همه گونه امکانات هدایت باز هم گمراهند. سوره مبارکه اعراف آیه 179 رو از این منظر بهش نگاه کردیم که توجه به تفکر یک ارزش انسانی است و به اسلافت نگاه کن، یعنی یک جور طبقه فکری برای خودت ایجاد کن، گام به گام اونها رو مورد ارزیابی قرار بده و به نتیجه دلخواه که عبارت است از مهارت تفکر خلاق، خلاقیت تو در گرو این هست که مستمر بتوانی افکاری رو که به تو میزان دقیق ارزیابی مسائل رو میده دست پیدا کنی. سوره مبارکه اعراف آیه 179 رو با یکدیگر مرور کردیم. اینجا اکنون همه شما رو به خدای احد و صمد میسپارم و میگم خدا نگهدار.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ گشت گرد شهر، از دیگ و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند. چرا؟
شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن، مگر آن که شمع رویت به رهم چراغ دارد. با هرچه عشق نام تو را می توان نوشت، با هرچه رود راه تو را می توان سرود. بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشن تو می توان گشود. به نام خدا خالق ذهن زیبا، درود فراوان بر شما اهالی شریف ایران زمین، علاقمندان به فرهنگ، هنر و ادبیات با شکوه سرزمین مادری. بسیار خوش آمدید به چراغ چهارشنبه شب‌های رادیو تهران. طبق قرار همیشه‌مون آمدیم با چراغی روشن رو به ادبیات داستانی. دعوت میکنیم شما هم اگر داستان در دایره علاقمندی هاتونه لطفاً به ما بپیوندید و تا ساعت 23 در کنار ما باشید و بمانید. عزیزان، این هفته هم در چراغ با صدای ماندگار استاد آلبرت کوچویی بخش خوانش داستان رو با هم خواهیم شنید. همراه با همکارمون در چراغ چهارشنبه شبها خانم فروزان عبدالوهابی به بازار کتاب خواهیم رفت. و گپ و گفت زنده و شبانه‌ای با میهمان برنامه امشب چراغ خواهیم داشت از نویسنده‌های جوان معاصر سرزمین عزیزمون ایران.
تو برسون برسون بگیرم از کی من از تو نشون، من دلم بد جوریشونه میخواد با تو یه سخت و یه خونه میخواد، من دلم از دوری خسته شده شاخه یه روز شکسته شده، روی من وقتی که روی تو نیست هر دری ها بوده بسته شده. خودتو برسون 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 این دفعه واسه همیشه بمون، بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم، میشه بازرم قدمتو برگرد. خودتو برسون 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 این دفعه واسه همیشه بمون، بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم، میشه بازرم قدمتو. تو نباشی انگاری یه تیک از قلبم نیست، همه چیم به هم میریزه، دوست دارم دوست دارم دوست دارم زیاد، خاطرت برام عزیزه، من دلم از دوری خسته شده شاخه یه روز شکسته شده، روی من وقتی که روی تو نیست بر دری ها بوده بسته شده. خودتو برسون 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 این دفعه واسه همیشه بمون، بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم، میشه باز برم قدونتو اگر. خودتو برسون 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 این دفعه واسه همیشه بمون، بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم، میشه باز برم قدونتو.
با برنامه چراغ که چهارشنبه شبها ویژه ادبیات داستانی است کنار شما ایم تا ساعت 23 با سامانه پیامکی 30094. خوشحال میشیم در کنار ما باشید و بمانید تا پایان. به اتفاق همکارم خانم فروزان عبدالوهابی سری خواهیم زد این لحظه به بازار کتاب.
پیرمرد و دریا نوشته ارنست همینگوی. پیرمرد و دریا رمان کوتاهی از ارنست همینگوی نویسنده سرشناسه. این داستان که یکی از مشهورترین آثار اوست شرح تلاش‌های یک ماهیگیر پیره که در دل دریاهای دور برای به دام انداختن یک نیزه ماهی بزرگ با اون وارد مبارزه مرگ و زندگی میشه. ارنست همینگوی در کتاب پیرمرد و دریا به زندگی پیرمردی می‌پردازه که روزی قلمرو بزرگ دریا در حیطه اقتدارش بود. او در آرزوی بزرگترین صیدش دل به دریا می‌زنه. نویسنده در این کتاب شکوه قلمرو دریا رو با افت و خیز زندگی دراز یک صیاد و در هم می آمیزه و از این آمیختگی زندگی نامه‌ای از اندوه صیاد فراهم می کنه. در اون مایه داستان پیرمرد و دریا رو می تونیم به روش های گوناگون تعبیر و تفسیر کنیم. خود همینگوی در این مورد گفته هیچ کتاب خوبی پیدا نمی کنید که نویسندش با تصمیم قبلی نماد یا نمادهایی رو در اون وارد کرده باشه. من کوشش کردم در داستانم یک پیرمرد واقعی، یک پسر بچه واقعی و یک کوس ماهی واقعی خلق کنم و تمام اینها آنقدر خوب و حقیقی از کار در آمدن که حالا هر یک می توانند به معنی چیزهای مختلفی باشند. سبک داستان پیرمرد و دریا سادگی، واقعی بودن و باورپذیر بودن ماجراهاش این امکان رو پدید میاره که داستان رو بتونیم به صورت‌های گوناگون تعبیر و تفسیر کنیم. در قسمتی از کتاب می‌خوانیم پیرمرد فکر کرد کاش اینها همه خواب بود و هیچ وقت این ماهی را نگرفته بودم و الان توی بسترم بودم و داشتم روزنامه می‌خواندم. با خود گفت ولی انسان برای شکست آفریده نشده. رمان پیرمرد و دریا به گفته خود همینگوی اساره همه زندگی و هنر اوست. اثری سمبولیک و چند لایه. راستی آخرین بار پدرت را کی دیدی؟ نوشته بلیک ماریسون. این کتاب اثری از زندگی بلیک ماریسون است که به پیچیدگی‌های رابطه پدر و پسر، روند سوگواری و چالش‌های عشق خانوادگی می‌پردازد. کتاب راستی آخرین بار پدرت را کی دیدی که اولین بار در سال 1993 منتشر شد با نثری رک، تصویری زنده و چند بودی از مردی به نام دکتر آرتور ماریسون پدر بلیک ارائه میده. پزشکی عمومی، کاریزماتیک، پر از تناقض و گاهی دچار دشواری در رابطه با اطرافیانش. ماریسون در این خاطرات داستان رابطه‌ای پرتنش اما عمیق با پدرش رو روایت میکنه. رابطه‌ای که در طول زمان و با روبرو شدن با بیماری سخت پدر شکل دیگری به خودش میگیره. کتاب راستی پدرت را آخرین بار که دیدی به گونه ظریف فضای متغیر میان عشق، عصبانیت، احترام و نفرت رو به تصویر میکشه و مخاطب رو به درون تجربه انسانی و پر احساس از فقدان و پذیرش میبره. از جمله موضوعات محوری این اثر می توان به پویایی های پیچیده پدر و پسر اشاره کرد، جایی که رابطه‌ای پر از نوسان هایی میان نزدیکی و فاصله در کسو و دواهم به تصویر کشیده می شه. این رابطه چند بچی چالش هایی رو که فرزندان در مواجهه با شخصیت های بزرگ سال و گاه سرد یا خشن والدین خودشون تجربه می کنن رو بازتاب می ده. سالتو نوشته مهدی افروزمنش. کتاب سالتو در سبک نوار نوشته شده. ما در این کتاب با قهرمان و ضد قهرمان روبرو نیستیم و خیر و شری در حقیقت وجود نداره. تمام شخصیت‌ها خاکستری هستن. مرزی بین خوب و بد بودن وجود نداره. یکی از ویژگی‌های سالتو ریتم تند این کتاب هست. نویسنده مخاطب رو با داستان همراه می‌کنه. مسائل داستان یک نفس روایت میشه و خواننده رو به دنبال خودش میکشونه. یکی از ویژگی‌های کتاب سالتو این هست که در لابلای ماجراهای خود به نوعی تهران معاصر و بافت اجتماعی غیر یک دست اون رو به خواننده نشون میده. نویسنده در کتاب سالتو از مهارت روزنامه نگارانه و دید جامعه شناسانه بهره گرفته و داستان رو برای مخاطب ملموس میکنه. در کتاب سالتو همه کاراکترها در این رمان به نوعی شخصیت پردازی شدن و هر کدام بار دراماتیک داستان رو به دوش میکشن. قهرمان کتاب سالتو کشتیگیری فرز و تکنیکی هست که رمان بر اساس اون شکل میگیره. نویسنده با تجربه های روزنامه نگاری توجه خاصی به انسان برآمده از تکه های تیره شهر داره. سالتو با روحی قصه‌گو و رئالیستی تلاش میکنه برای مخاطب غافلگیری بزرگی رو رقم بزنه.
شب بخیر. اینجا انتخاب شما علاقه‌مندان به داستان و ادبیات داستانی چراغ چهارشنبه شب‌های رادیو تهرانه. سپاس که با ما هستید. سامانه دریافت پیام کوتاه ما برای ارتباط شما با این برنامه 30094. سپاس از لطف فراوان دوست نازنینم با شماره 920-2051 فراوان مهر به ما داشته و لطف، اما نام زیباش و متاسفانه در پیامکش ننوشته که با ایشون بیشتر آشنا بشیم. سپاس بسیار بابت مهربانی ارزشمند شما. آقای احمد رضا میر نازنین، درود فراوان، خوش آمدید به چراغ چهارشنبه شبها. امیدوارم به قول شما، به گفته زیبای شما، چراغبان لایقی باشم برای این چراغ رادیو تهران. شما هم اگر به داستان علاقه‌مندید یا می‌نویسید، مهم نیست حرفه‌ای است یا غیر حرفه‌ای، لطفاً با برنامه چراغ چهارشنبه شب‌های رادیو تهران در ارتباط باشید. ما هر هفته تلاش می‌کنیم که با نویسندگانی از سرزمینمون صحبت کنیم یا مترجمان آثار داستانی گپ و گفتی داشته باشیم و کمک کنیم به عزیزانی که در این حوزه جوانند و تازه قلم، یا به عبارتی نو قلم. امیدوارم که این برنامه برای شما مفید باشه. 30094 هم سامانه دریافت پیام کوتاه ماست که در اختیار شماست. و متنی که آقای احمد رضا میر برای ما ارسال کردن میخونم برای شما. مدتی بود که به عقد هم در اومده بودند. وقتش رسیده بود که برن سر خونه زندگیشون. در جلسه‌ای که برای تعیین زمان مراسم ازدواج و تالار و اینها تشکیل شده بود، نظر عروس خانم شب تولد حضرت علی علیه السلام در یک مرکز مددجویی بود که بقیه با بهت و تعجب پرسیدن چرا اونجا؟ گفت ما محدودیتی نداریم، هر جایی میتونیم بریم، ولی داداشم و دوستانش نمیتونن جای دیگه برن. با شکوه خاصی مجلس برگزار شد و خاطره زیبا شکل گرفت. به بهانه چاپ کتاب به خاطر یک پیاله چای به همت نشر آفتابکاران و به قلم خانم ساناز سید اصفهانی به صورت تلفنی میزبان ایشون هستیم. خانم ساناز سید اصفهانی، نویسنده، روزنامه نگار، طراح، انیماتور و بازیگر. خانم سلام بر شما، درود فراوان، خیلی خوش آمدید به چراغ.
سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، به تمام شنوندگان برنامه چراغ هم شب بخیر میگم. خیلی ممنونم از دعوتتون.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از حضور شما. خانم سید اصفهانی، پیش از صحبت در مورد اثر تازه‌تون به خاطر یک پیاله چای، اگر اجازه هست کمی به گذشته شما و زندگیتون سرک بکشیم، به روزگاری که هنر و ادبیات در زندگی شما پررنگ‌تر شد و جهانتون رو در واقع شکل داد. اولین مواجهه شما با ادبیات و نوشتن چه زمانی اتفاق افتاد، در چه دوره‌ای، و اصلا چی شد که به این مسیر گام گذاشتید؟
در واقع اولین اتفاقی که برای من افتاد در زمینه بخش ادبی، چیزی که بهش علاقه پیدا کردم، کتابخانه خیلی بزرگی بود که خاله من داشت و من همیشه مبهوت این همه کتاب می شدم که هیچ وقت در منزلی هیچ کسی این همه کتاب نمی دیدم و سعی می کردم که هر از گاهی کتاب جیبی ها رو برو بایم. و البته خاله ای داشتم که برای من اون موقع کتاب های کانون که خیلی هم رایج نبود دست همه باشه، شب ها برای من قصه ها رو می گفتم و خب من در واقع از اونجا شد که فهمیدم که قصه مثل الان رادیو نبود، قصه برای کودکان خوانده بشه، پادکست نبود. این اولین جایی بود که من روایت و قصه رو شنیدم. رفتنم به کانون خیلی به نظرم تاثیر به سزایی گذاشت و البته زمانی که خواهر کوچیکترم به دنیا آمد و من با من خواهر بزرگتر در واقع ازش مراقبت میکردم، یه گاهی اوقات مجبور بودم گولش بزنم، سعی میکردم که براش قصه تعریف کنم و این قصه رو هم مینوشتم هم نقاشی میکردم براش. بگم در واقع بستر اولیه‌اش از اینجاها میتونه شروع بشه.
خب بعد در ادامه از چه زمانی خودتون جدی و حرفه‌ای وارد عرصه نوشتن شدید؟ حالا اولین نوشته ها، اولین دست نوشته ها.
بله، من خیلی فکر میکنم که اگه بخوام خیلی از خودم در واقع مایه بذارم و از خودم تعریف کنم، در دوره که دبیرستان میرفتم یک معلم ادبیات خیلی عزیزی داشتیم به نام خانم فاطمی که خیلی در واقع در کلاسه انشا به من خیلی لطف داشتم و من خیلی با شعر اول عجین شدم. من خیلی عاشق اخوان ثالث شدم و یادم یه زمانی که فکر میکنم دوم یا سوم دبیرستان بودم، حالا چه شکلی من پیدا کردم منزل آقای ثالث و با پدرم رفتم منزلشون که شعرامو بدم به آقای مزدک اخوان ثالث، خودش یه فیلم سینماییه، ولی اولین جایی که باعث شد کسی شعرهای منو بخونه و تحویلم بده با ایرادات فراوان و من بفهمم در واقع چه ایرادایی دارم، چون هیچ معلمی نداشتم، هیچ جا رو نمیشناختم، حتی موقع من نمیدونستم که در واقع توی دانشگاه مثلا درسی میدن که اسمش ادبیات نمایشی که بعدا خودم در واقع در این رشته درس خوندم.
درست.
در واقع از خانه آقای اخوان ثالث من به اینجا رسیدم و از شعر شروع شد و اولین شعر منم خیلی تقطیع شده در روزنامه ابرار در سن 18 سالگی در واقع چاپ شد و من فکر کردم خب پس یعنی یه ذره من میتونم،
یعنی استعدادشو دارید و خودتونو در واقع خود شاعریتونو کشف کردید در اون سن.
کردم، حتی تا همین الانم هم که با شما صحبت میکنم خیلی در واقع نمیدونم که کجای زمینه ادبیات فارسی ایستادم، ولی اگر بخوام مثلا رد کلمات رو در زندگی خودم بگیرم در واقع از روزنامه میاد، یعنی چیزی نیست که من رو مثلا برده باشن کلاس داستان نویسی یا در مجلس جای مثل الان هم خب در معرض دیتاهای ادبی و اینا ما نبودیم.
درسته.
من دارم از سال در واقع 74-75 دارم حرف میزنم، 76
بله.
از اون سالها دارم صحبت میکنم،
عصر مطبوعات کاغذی نه به این عصر که همه چی به صورت نرم افزاری و حالا فضای مجازی و دیجیتالی شده سال هاست.
درسته.
خانم سید اصفهانی، من در معرفی شما عرض کردم نویسنده، روزنامه نگار، انیماتور، طراح و بازیگر. شما در همه این عرصه ها تجربه کردید و در بعضی هاشون هم فعالتر بودید. حالا زبان گویای شما و شخصیت هنری شما فکر میکنید که کدوم یک از این حوزه هاست بیشتر؟
من در واقع هیچ کدوم اینا رو که شما خیلی لطف داشته، من انیماتور نیستم. من در واقع
شما انیمیشن خوندید نخوندید؟
بله بله، ولی
من حواسم هست چی دارم میگم خانوم.
انیماتور نیستم ولی در زمینه کار انیمیشن بله فیلمنامه نوشتم. خودم رو در واقع متعلق به یک هنر خاص نمیدونم.
شما در زمینه انیمیشن یا پویانمایی تحصیل کردید، بنابراین انیماتور حساب میشید، منتها ممکن از لحاظ فعال بودن در این حوزه الان خودتون رو انیماتور ندونید، درسته؟
نه نمیدونم هرگز، من بیشتر به کاغذ و صفحه و قلم متعلق هستم.
آها. پس بیشتر بگیم هنرمند هنرهای تجسمی شاید مناسب تر
باشه. من کاملا در زمان کرونا در واقع آنچه که در چنته داشتم در زمینه انیمیشن رو برداشتم و شروع کردم به کار کولاژ آرت بورد و یک دیواری در خونه دارم که این دیواری که پشتش هم کنده شده، کاغذ رو کسبوندم و شروع کردم به کار وانلاین که خیلی استقبال شد ازش. واسه همین الان که با شما صحبت میکنم حتی یک گالری به من وقت نداده برای ارائه یه همچین چیزی.
منم دیدم.
بله، کار پرفورمنس و اصولا بداهه برای من چه در نوشتن چه در کار نمایش برای من یکی از جذابترین در واقع مسیرهایی که میشه رفت. اون چیزی که در زمینه نوشتن هم هست، در واقع پرفورمنس ادبی میتونم بگم که کارم، حالا اگر بریم داخلش میتونم براتون شرح بدم، ولی من بیشتر متعلق به متاسفانه کاغذ و قلم و ادبیات نویسندگی. و
چرا متاسفانه خانم؟
تاسف هم مباب در واقع عدم توجه رسانه و دولتی که داریم نسبت به نویسندگان هست.
خب شما ارتباطتون با کاغذ و قلم و فضای نوشتاری که دارید رو با یک حس خیلی سرشاری دارید ازش حرف میزنید. الان ما از رسانه، از رادیو برنامه چراغ داریم با شما صحبت میکنیم و موضوع چهارشنبه شبها، چون چراغ هر شب از رادیو تهران پخش میشه شنبه تا جمعه، چهارشنبه شبها که ما در خدمت مخاطبان و شما هستیم، در مورد داستان و ادبیات داستانی به صورت تخصصی صحبت میکنیم. من خودم به شخصه که گوینده این برنامه هستم با افتخار، فرصتی است که بیاموزم از میهمانان عزیز ما که در حوزه‌های مختلف مرتبط با حوزه نوشتن و ترجمه فعالیت می‌کنند. حالا این برای من البته خوشایند بود و هست که همچنان شما وامدار و متعهد ارتباطتون با کاغذ هستید و رسانه کاغذی و همچنان اهل نوشتنید. حالا شما گفتید که هیچ کدوم از این رشته هایی که تجربه کردید رو به صورت مشخص زبان گویای خودتون نمیدونید.
من گفتم دیگه، گفتم من در نهایت خودم متعلق به کاغذ و ادبیات.
بله بله، منظورم این بود که اگر بخوای یک در واقع رشته خاصی رو از میان این رشته ها مشخص عنوان کنید، چون به صورت کلی گفتید بله شما متعلق به کاغذید و قلم. کاغذ و قلم هم در عرصه مطبوعات میشه مرتبط با اون عرصه، هم با کار تجسمیتون هم با کار نوشتنتون. اگه بخوای مشخص تر بگید میشه گفت داستان یا نه همون
بله.
کار تجسمی داستان
اما روایتگر قصه هستم. آها. در زمینه حتی کار وانلاین هم
درسته.
تمام کارهای تجسمی من قصه داره، یعنی محاله که من بخوام حتی چیزی بکشم زیرش قصه ای نداشته باشه، یا بخوام در هر کاری که بکنم خالص قصه یک جوری وصله به زندگی من.
دیدم بعضی از آثار شما که حالا اون چند تا که من خودم دیدم کلام هم در اونها دیده شده و نوشتید روی آثارتون. بله.